راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
دانشجو معلمان در طول دوران تحصیل و پس از آن با چالش‌های متعددی روبرو هستند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از چالش‌های آموزشی، چالش‌های شغلی و چالش‌های شخصی که هر کدام زیرمجموعه‌های مختلفی رو میشه براش تعریف کرد. در کنار این چالش‌ها، اساتید عزیز ما، مدیران محترم آموزش پرورش، راهکارها و راه حل‌هایی رو برای کاهش این مشکلات و موانع دانشجو معلمان در نظر گرفتند که انشالله در این گفتگو به آن خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. هفته بزرگداشت مقام معلم هست. این روز عزیز رو، یعنی این هفته عزیز رو، خدمت همه معلمان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که به برکت این روزها و به برکت مباحث و گفتگوهایی که در این روزها انجام میشه، بخشی از مشکلات مجموعه آموزش پرورش، مجموعه معلمان و دستندرکاران تعلیم و تربیت کشور انشاءالله برطرف بشه.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
در استودیو در خدمت جناب دکتر ایوب ابراهیمی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، و جناب دکتر وحید عالمیان، معاون محترم دانشجویی این دانشگاه هستیم. همچنین دو عزیز دیگه در استودیو در خدمتشون هستیم: جناب امیر حسین ویسی، دبیر کل شوراهای صنفی دانشگاه فرهنگیان، و جناب علیرضا بهرامی مجاهد، رئیس مرکز روابط عمومی و رسانه شبکه معلمان ایران. فکر می‌کنم با این ترکیبی که عزیزان ما در رادیو گفتگو انتخاب کردن، گفتگوی خوبی باشه، چون ما می‌خوام در مورد چالش‌های دانشجو معلمان صحبت بکنیم. قطعاً دوستان نکاتی رو خواهند گفت، مشکلاتی که وجود داره رو مطرح خواهند کرد، و اساتیدی هم که به عنوان مدیر و دستندرکار مباحث دانشگاه فرهنگیان هستند و حضور دارن در استودیو، به نظرم پاسخهای خوبی رو خواهند داد. و میشه از محل این گفتگویی که داره اتفاق میفته بین دانشجو معلم و بین و طرف مقابل مدیران مجموعه دانشگاه فرهنگیان، به نظر میرسه که انشالله گفتگوی کیفی و خوبی خواهد بود و آثار و برکات خوبی هم انشالله خواهد داشت. بنده حمیدی یزدانیان در خدمت جناب جهانی تهیه کننده محترم و سرکار خانم بهرانی صدا بردار هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. پاسخگوی پیام ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شنوندگان عزیز خواهیم بود. 30,000-10,035 میتونید پیامک بدید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید نظراتتون رو مطرح بفرمایید. هفته معلم رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم مجددا. انشالله که آرزوی توفیق داریم برای همه معلمان گرامی از دورترین نقاط کشور تا اینجا که پایتخت کشور هست و در خدمت اساتید هستیم. من مختصرا این مقدمه رو عرض کردم، در خدمت آقای دکتر ابراهیمی هستیم. یه مقدمه آقای دکتر ابراهیمی در مورد هفته بزرگ داشته معلم، اگر میخوان خاطره ای رو بفرمایین، خیلی کوتاه البته چون فرصتمون محدود هست، انشالله بتونیم در فرصت 55 دقیقه‌ای که فرصت داریم برای گفتگوی علمی امشب انشالله بتونیم تموم بکنیم. در خدمتتون هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار عزیز و ارزشمند، مهمانان معزز این نشست و همینطور شنوندگان محترم، تمامی عزیزانی که در کسوت معلمی در سراسر ایران اسلامی به این شغل بسیار مقدس و فاخر اشتغال دارن. تبریک عرض میکنم خدمت این عزیزان. هفته بزرگ داشت مقام معلم رو آرزو میکنم که به مثابه روایات، احادیث و آیاتی که در این حوزه وارد شده و در بیان اول خداوند عالمیان در این موقعیت خودش رو معرفی میکنه، آموزنده و آموزگار، و بعد واژه انی بعثت معلما زیبنده پیامبر مکرم اسلام میشه، و بعدها ائمه اطهار و سایر افرادی که افتخار دارن این کسبت رو با نام معلمی و آموزگاری خدمت میکنن به جامعه تعلیم و تربیت. خب مستحضر هستید که موضوع معلمی یک واژه مقدسی است که این حوزه رو با شایستگی هایی که امروزه در نظام های آموزشی جدید نام گرفته وجه متفاوت و متمایزی رو براش تعریف کردن. ما وقتی از هویت حرفه‌ای صحبت میکنیم قطعاً به ابعاد متعددی میپردازیم که هر کدوم از این ابعاد جای گفتگوی زیاد داره. احتمالاً در این نشست هم قطعاً به این ابعاد خواهیم پرداخت. ما محورهای تحول در عمل آینده معلم رو احتمالاً گفتگو کنیم و در موردش و بخوایم که جامعه انشالله تلاش بکنه آنچه که هست رو به آنچه که باید باشه آماده بکنه تا بتوانیم در آینده نزدیک افرادی فاخر در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران آیندگانی بسیار بسیار بلنده رو داشته باشیم. برای این کار حتما نیاز داریم به معلمانی توانمند در حوزه شناختی، حتما نیاز داریم به معلمانی دارای روحیه پژوهندگی، دارای اثربخشی ویژه در حوزه‌های آموزشگری، تدریس و تأمل در عمل حرفه‌ای خودشون. نیاز داریم معلمانمون انشالله مسلح و مجهز بشن به رخدادهای مشاوره و آگاه بخش و مسیر دهنده و رشد دهنده در حوزه متعلمین خودشون. همینطور معلمانی که اخلاق مدار هستند و چه بسا چقدر زیبا در سند تحول بنیادین به ویژگی ها و خلقیات و رخدادها و خصوصیات یک معلم در تراز سند اشاره شده، همینطور بتونن تسهیلگری بکنن جریان تعلیم و تربیت رو. و آرزو میکنم که معلمانی که این نام زیبا و بسیار زیبنده رو همراه خودشون دارن بتونن جلابخش، نوید دهنده و خالق انسانهایی بشن که نظام به دنبال اونهاست. و آرزو میکنم که این نشست هم در پایانش دستاوردی داشته باشه که بتونه افاده کلام بکنه و حق مطلب رو انشالله برسونه.
تشکر میکنم از جناب دکتر ایوب ابراهیمی، رئیس مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان. و دکتر عالمیان در خدمت جناب عالی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران، دوستان، بزرگواران، مهمانان در داخل استودیو هستن و همه شنوندگان عزیز. بنده به نوبه خودم هفته معلم رو به همه معلمان، اساتید و فرهنگستان کشور تبریک عرض می‌کنم. مسلماً اگر قرار هست کشوری رشد کنه، پیشرفت کنه، بایستی به معلم یک نگاه ویژه داشته باشه. ما هر چقدر رو معلمانمون سرمایه گذاری کنیم، هر چقدر توجه کنیم، این یک سرمایه گذاری هستش که خیر و برکتش به کل کشور برمیگرده. چرا که فرهنگ کشور، نگاه کشور برمیگرده به همین معلمان. معلم نگرش فکری دانش آموز رو تغییر میده، نگرش فکری خانواده و نگرش فکری کشور رو. بنابراین ما بایستی یک سرمایه گذاری ویژه در حوزه آموزش پرورش و به خصوص معلمان کشور انجام بدیم. انشاءالله در این بحث و در این نشست بتوانیم مسائل مختلفی که در حوزه آموزش و پرورش، تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان هستش رو بتونیم به بحث و گفتگو داشته باشیم که انشالله بتونه مفید فایده باشه.
متشکرم. خدمت جناب دکتر وحید عالمیان بودیم، معاون محترم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان. خب خدمت جناب بهرامی مجاهد هستیم، یه مقداری از منظر دانشجو معلم و کسی که بالاخره داره آماده میشه برای تدریس و تربیت نسل آینده، از این منظر جناب عالی صحبت بفرمایید و اینکه به نظر شما مهمترین چالش های یک دانشجو معلم چی هست؟
اعوذ بالله من نفس. سلام عرض کنم خدمت شما بزرگوار و تمام شنوندگان عزیز و همچنین اساتید محترم خودم در استدیو. اول به نوبه خودم هفته معلم رو تبریک میگم و با این جمله شهید رجایی که فرمودن معلمی شغل نیست، معلمی عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد. بنده به عنوان یک دانش معلمی که انشالله قراره در سر کلاس حضور داشته باشه و به نوبه خودش بتونه اثرگذار باشه روی نسل آینده و روی دانش آموزان کشورش برای ساختن ایران قوی و قدرتمند، 100% یه سری پس‌زمینه‌های ذهنی باید داشته باشم. اول برای خودسازی و بعد از اون خودسازی که انشالله بتونم انجام بدم، برای ساختن نسل جدید و برای اثرگذاری و به عنوان سودمندی در این زمینه باید نکاتی رو همیشه مطرح کنیم. حالا اینجا بحث باز میشه که این اگر بخوایم اثرگذار باشیم، شرایط‌های جانبی و محیطی خیلی میتواند برای ساختن من دانش معلم اثرگذار باشه. به عنوان یک دانش معلم بخوام بحثم رو شروع کنم. الان دغدغه‌های عزیزان دانش معلم در دانشگاه فرهنگیان میشه مخلوط و به اصطلاح ترکیبی از دغدغه‌های آموزشی، دغدغه‌های رفاهی و حتی در آینده دغدغه‌های شغلیشون هم باشه. برای مثال مثلا توی بحث آموزشی الان حدوداً الحق و الانصاف طرح درس دانشگاه فرهنگیان بسیار قوی و منسجمه، ولی توی بحث اساتید، تغییر اساتید، به روز رسانی اونها و حالا هیئت علمی که جذب میشن،
موضوع به موضوع بریم به نظرم خوبه. مثلا شما رو بحث منابع آموزشی احتمالاً منظورتونه، درسته؟
بله بله.
یه مقداری تو اون حوزه فکر میکنین ضعف داریم در دانشگاه فرهنگیان؟
عرض کردم محضرتون، طرح درسش الحق و الانصاف قویه، ولی توی بحث اساتید به اصطلاح اساتید هیئت علمی که قرار جذب شن، اساتید مدعوی که داریم، اینها به اصطلاح باید به عنوان درخور یک دانش معلم باشن. چون دانشگاه فرهنگیان یک فرق با دانشگاه دیگه داره اینه که خب اون کسی که یاد میگیره قراره بره یاد بده.
بله.
و از این زمینه باید تفاوت داشته باشه، چون الان اکثر هیئت علمی ما به عنوان معلم بودن.
بله.
و این خب یک نقطه مثبت و متمایز میکنه دانشگاه فرهنگیان رو که هیئت علمی خودش کسی بوده که معلم بوده و به عنوان استاد دانشگاه فرهنگیان الان داره به اصطلاح به دانش معلم‌ها تدریس میکنه. توی بحث منابع آموزشی اگه بخوام خدمتتون یه نکته دیگه هم عرض کنم، برای مثال ما تا جایی که بحث تئوری هستش تا اونجا مشکلی نداریم، ولی برای یک به اصطلاح به صورت یک مرتبه از تئوری به عملی در بحث کارورزی مشکلا و چالشی پیش میاد که حدوداً، نمیخوام به صورت کامل خدمتتون بگم، اون چیزی که دانشجو معلم در تئوری خونده وقتی میره توی مدرسه به صورت عملی تجربه کنه، مشاهده کنه و پیاده کنه یه کمی به چالش مواجه میشه که به نظرم خیلی لازمه در این موضوع حتما برنامه‌ریزی‌های صورت بگیره و این چالش، این خلا رو پر کنم بزرگوارم. اینم بحث منابع آموزشی.
متشکرم، خیلی ممنون جناب علیرضا بهرامی مجاهد، رئیس مرکز روابط عمومی و رسانه شبکه معلمان ایران. در خدمت جناب امیرحسین ویسی هم هستیم، دبیرکل شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض ادب و احترام خدمت حضار گرامی و همه همیهنان عزیز. باید به عرض برسونم بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم هفته معلم رو. امیدوارم که ما ای که وارد این شغل الهی شدیم بتونیم که این وظیفه مهم رو به خوبی انجام بدیم. چون وقتمون کمه، من به صورت کاملا فوری وارد مسائل و مشکلات میشم، مسائل و مشکلاتی که بالاخره دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باهاش دست و پنجه نرم میکنن. اول یه توضیح و خدمتتون عرض کنم که دانشگاه فرهنگیان از سال 91 که به دانشگاه فرهنگیان تبدیل شد، هر ساله یک روند سعودی رو طی میکنه. این روند سعودی طوری هستش که بنده به صورت مثال مصداقی بخوام خدمتتون عرض کنم که تقریبا 3 سال پیش وارد این دانشگاه شدم. از ابتدا تا الان ما خیلی پیشرفت داشتیم در دانشگاه فرهنگیان، در سطح خرد و کلان، چه در سطح مرکز و چه در سطح به اصطلاح سازمانی، که همین مصوبه دیروزم که من تازه شنیدم که یک دستاورد بزرگه که هنوز به اصطلاح اون صورت هیچ صحبتی راجع بهش انجام
اطلاع رسانی کنیم
نشده. فعلا در حد یک حرف من شنیدم، به صورت رسمی هنوز چیزی اعلام نشده که اگه اعلام بشه قطعا یک دستاورد مهم هستش. اما یکی از سری برم سراغ مشکلات، یکی از مشکلاتی که به اصطلاح همین چند روز اخیر گریبانگیر دانشجویان شده این بحث مقرری هستش. مقرری ماه اول این داستان که قبلا ما نداشتیم واسه دانشجو معلمان، یعنی برای اولین بار برای دانشجو معلمان مقرری ماه اول ایجاد شده که باید کسبی شد و تمام حقوقشون رو یک ماه به این صندوق واریز میکرد.
یعنی چی مقرری ماه اول؟
هر کارمند در بعد از اینکه ورود پیدا میکنه به سیستم دولتی، به صورت بعد از اینکه تبدیل وضعیت میشه، حالا از قراردادی به رسمی، از قراردادی به پیمانی یا هر حالتی دیگه تبدیل وضعیت میشد، باید یک ماه حقوقش رو این صندوق، حالا در من وزارت آموزش پرورش رو عرض میکنم،
اولین پرداختی، خب
بله اولین پرداختی رو انجام میداد که به اصطلاح یک ماه حقوقش رو برمی داشتن و از اون به بعد هر سال اون افزایش مبلغ حقوقشون، حالا 20% که برای مثال امسال بود و فقط اون 20% بعد از اون. اما برای اولین بار دانشجو معلمان دچار این مشکل شدن که قبل از این نداشتیم. دانشجو معلمان خدمتتون عرض کنم که به صورت رسمی آزمایشی هستن و بعد از این که فارغ التحصیل میشن به صورت رسمی قطعی وزارت آموزش پرورش در میاد اون حکمشون به اصطلاح. اما الان این اتفاق افتاده که به نظر من که رفتم اون کتاب قانونی که بالاخره باید مطالعه میشد انجام دادم، اونو خوندم، به استناد ماده 71، 72، 100 و تبصره 5 ماده 127 قانون استخدام کشوری، کسر مقرری ماه اول در صورت تبدیل وضعیت استخدامی از آزمایش یا قراردادی به رسمی امکان پذیر است، در حالی که حکم دانشجو معلمان رسمی آزمایشی است و این نباید شکل میگرفت، که این موضوع رو بالاخره ما انتقال دادیم، منتقل کردیم به سازمان مرکزی وزارت آموزش پرورش. اما دانشجو معلمان متاسفانه هنوز جواب قانع کننده‌ای برای این وضعیت رو
تشکر کنم جای ویسی. من فکر کنم اینو اگه آقای دکتر عالمیان یه توضیح بفرمایید ممنون میشم. بحث مقرری
ارزم به حضور
بحث کیفیت اینا رو از آقای دکتر ابراهیمی
ارزم به حضور شما در بحث مقرری دانشجو معلمان، خب یک موضوعی هستش که مرتبط به حوزه وزارت آموزش پرورشه. دلیلش اینه که دانشجو معلم قبل از اینکه دانشجو بشه تعهد میده به آموزش پرورش.
این
اول معلم هست، بعد وارد سیستم ازم به حضور شما که دانشگاه میشه. طبق اون صحبتی که دوستان فرمودن تو بحث تبدیل وضعیت، یک ماه از این حقوق دانشجو معلمان وارد سیستم صندوق بازنشستگی کشوری میشه، چون دانشجو معلم از همون اول تعهد میده و حقوق بگیر میشه در سیستم دستگاه آموزش پرورش.
این الان تبدیل وضعیت اتفاق افتاده.
خب این تبدیل وضعیت مرتبط به، یعنی این تبدیل وضعیت از حالت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی همزمان با فارغ التحصیلی دانشجو معلمان و وقتی شکل میگیره این یک ماه حقوقشون میره توی خب. سیستم.
پس اون وقتی که درسش تموم شده باشه طرف، من الان دانشجو ترم دوم، ترم سوم سراغ دارم که این مقرری ازش کسر شده.
بله. عرضم به حضور شما دانشگاه فرهنگیان اومد یک نامه‌ای رو به آموزش پرورش ارسال کرده، مبنی بر این که اولا توجه به این موضوع داشته باشن و اگر هم امکان باشه این رو به صورت اقساطی از دانشجو کسب بشه که دانشجو متضرر نشه.
قانونی که جناب ویسی اشاره کردن به نظرم میره اون وقتی 4 سالش تموم شد وارد مدرسه شد علل قاعده باید این اتفاق بیفته، چون تا اون موقع که رسم آزمایشیه.
بله این موضوع رسمی این موضوعی که تو حوزه وزارت آموزش پرورش عرض کردم، دانشجو معلم ما دو وجهیه، یه بخشش یه وجهش دانشجوه، یه وجهش استخدام آموزش پرورش است و این مسئله ای که خود آموزش پرورش توی نامنگاری هایی که با صندوق بازنشستگی کشوری انجام داده، حالا تمام نامه‌ای که با هم دیگه داشتن این فرایند رو انجام، اما چیزی که ما از وزارت آموزش پرورش درخواست کردیم و نامه رسمی هم زدیم این که تو این قالب بیان حداقلش این امکان رو برای دانشجو معلمان در نظر بگیرن که تقصیرش کنن که دانه به دانشجو فشار نیاد. اگر این اتفاق، حالا بحث حتی این کسر هم که اتفاق میفته، از اون ور دیگه دانشجو معلمان حالا زمانی که ازدواج کردن به حال وارد سیستم دیگه اونجا دیگه اون کسر اتفاق نمیفته به نفع خودشون، یعنی یه جورایی به نفع دانشجو معلم هم تمام
پرداخت میکنن، تقصیر پرداخت میکنن.
آره، از اون سمتش هم به حال به نوعی کمک میشه، چون اون وقت دیگه تو زمان تبدیل وضعیت دیگه این کسره اتفاق میفته.
تشکر میکنم از دکتر عالمیان. بحثی که دوستان مطرح کردن رو بحث کیفیت تدریس، نحوه جذب اساتید و اینها رو مطرح کردن و این که من حالا استنباطم از صحبت‌های دوستان این بود که کسی که داره وارد مدرسه میشه، دانش معلمی که تحصیل کرده و وارد مدرسه میشه، مهارت لازم رو ظاهرا کسب نمی‌کنه، حالا به دلیل شاید کمبود کتابخونه، آزمایشگاه، کارورزی، نمیدونم کار کلاسی خوب یا اساتید حالا شاید کیفیت لازم رو نداشته باشن. اینو من جناب دکتر ابراهیم خواهش می‌کنم که مقداری در موردش بیشتر توضیح بفرمایید.
اساساً ما وقتی بحث از کارکرد دانشگاه فرهنگیان می‌کنیم، بحث از شکل‌گیری هویت حرفه‌ای معلم می‌کنیم. وقتی بحث از هویت حرفه‌ای می‌کنیم، یعنی یک سری ویژگی‌هایی که باید افراد واجدش بشن و بعد بتونن بهش عمل بکنن. یعنی ما ابتدا باید ترسیم بکنیم اون فردی که خروجی دانشگاه فرهنگیان هست باید چه ویژگی هایی داشته باشد، یعنی معلم مورد نظر دارای چه خصایصی است، و بعد ببینیم آیا عملیاتی که انجام می شود، فرایندهایی که داره او رو آماده می کنه، آیا از کیفیت و کفایت لازم برخوردار هست یا نه. خب مسلماً اگر به این مسئله نگاه بکنیم باید به مؤلفه های زیادی برگردیم. من میخوام اینطوری عرض بکنم که ما انتظار داریم که معلم توان هدایتگری داشته باشه، توان ارزم به حضور شما اثرگذاری و خلق فرصت یاددهی و یادگیری داشته باشه، باید توانمند باشه در بازطراحی عملیات فکورانه و کیفیت محور، باید توان ارزم به حضور شما توسعه دهنده علم نافع باشه و خیلی از ویژگی هایی که اگه الان بخوایم شروع کنیم به شمردن اونها زمان کفایت لازم رو نداشته باشه. حالا نکته ای که وجود داره، ما برای ایجاد اینها نیاز به چیا داریم، چه چیزهایی داریم؟ یکی از اونها استادان با کفایت هست.
بله،
استاد با کفایت یکی از منظرگاهی که ما بهش نگاه میکنیم، میگیم این فرد از چه مرتبه‌ای برخورداره، از چه مرتبه علمی برخورداره، از چه توان گذشته و تجربه و اندوخته نافع برخورداره، این فرد تا چه حد کف کلاس درس در حوزه معلمی رو درک کرده. ما احساسمون این هست که اگر به این ویژگی ها بپردازیم، مثل برخورداری از دانش موضوعی که برآمده از چه چیزیه، برآمده از دانش حاصل اندیشه ورزی اندیشمندان در جهان، مثلا رشته فیزیک یک در واقع سبدی از دانش داره، رشته علوم تجربی همینطور، ریاضی همینطور، ادبیات همینطور، اینجا باید ببینیم استادان ما آیا از این ظرفیت و پتانسیل و این دانش موضوعی برخوردار هستند یا نه. اینو کجا تایید میکنه؟ به نظر میرسه این رو دانشگاهی که فرد رو تایید کرده، به اون مدرک داده، او تایید میکنه که این فرد PhD دارد یا ندارد در این حد. و هر وقت دیدیم که یه فردی دارای یک مدرک معتبر از دانشگاه معتبر است، باید در این حد کفایت بدونیم. یه وجهیش اینه که آیا کسی که واجد این ویژگی ها هست، آیا یاددهندگی رو هم یاد گرفته یا نگرفته؟ یعنی نقش معلمی رو خوب بازی میکنه یا نه. ما بهش میگیم باید این فرد شایستگی ناظر به دانش موضوعی تربیتی داشته باشه، یعنی بتواند آنچه را که یاد دارد رو یاد بده، توان آموزش دهندگی داشته باشه. یکی از خصلت‌هایی که معلمان یا به عبارتی استادان دانشگاه فرهنگیان دارن، چون هر دو موقعیت رو تجربه کردن، موقعیت کلاس درس عده زیادیشون در آموزش و پرورش رو در فضای تربیت معلم گذشته و دانشگاه کنونی فرهنگیان، این اونها رو مجهز کرده به یک توان عملیاتی و از نوع اثر بخش که گاهن در درس‌هایی که جنسش پداگوژی هست، جنسش تربیتی آموزشی هست، توی اینها من حس می‌کنم چه بسا سایر دانشگاه نیاز به توان حرفه‌ای استادان ما تو این وجه دارن. و یکی دیگه دانش روزآمد در حوزه تربیته که این پویا و کاملا سیاله و باید در حوزه‌های اندیشه ورزی و تحقیق، پژوهش و مسائل این استادان ما به دست بیارن. دانشگاه فرهنگیان حسب میزان نیاز وزارت آموزش و پرورش تعداد زیادی دانشجو معلم داره. الان بالغ بر 94,000 دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنه. نکته‌ای که وجود داره، آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به نسبت این تعداد کفایت لازم رو دارن؟ ما در برنامه ششم توسعه یه نسبتی داریم. در سال 1402 باید این نسبت در نظام دانشگاهی به 1:20 میرسید. به ازای هر استاد یا بگیم هر عضو هیئت علمی 20 نفر دانشجو متداوله. ما این نسبتمون نسبت قابل قبولی نیست.
الان چنده نسبت؟
الان نسبتمون با فعالیت‌های چشمگیری که در دو سال اخیر اتفاق افتاده در دانشگاه فرهنگیان و مساعدت‌هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم تحقیقات، سازمان مدیریت، سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه کرده، ما تقریبا در برنامه دانشگاه جذب 1000 دکتر معلم بوده.
بله.
که کارهاش انجام شده، میتونم گزارش دقیق خدمتتون عرض بکنم. و در کنار این حدود 500 نفر هم از فراخوان جذب اعضای هیئت علمی کارسازی شده که جای تعجب و شگفتی داره که وزارت علوم این زمینه رو فراهم کرده. ما در یک سال و نیم قبل نسبتمون 1:111 بود.
1:111
الان ما رسیدیم به 1:92.
1:90 بازم
در افق برنامه امیدواریم به 1:35 برسیم.
من تبعاتش رو بگم آقای دکتر حالا.
بفرمایید.
آقای دکتر عالمیان ان شاء الله جواب بدن. دختر خود من فرنگیان قبول شد سال گذشته. بعد اومد یه دفعه مواجه شد، میگفت که بابا من رفتم دانشگاه تهران دیده بودم، دانشگاه امیرکبیر دیدم، علم و صنعت دیدم، بعد رفتم یه مدرسه از مدرسه خودمون کوچیک‌تر. بعد میگفت رفتیم سر کلاس نشستیم، این کلاس جا نبود، یعنی یه صندلی اون دم در گذاشته بود که دیگه از اونجا میخواست باید تخته رو میدید. اگر که آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، من فکر کنم که آقای ویسی و آقای بهرامی هم این چالش این شکلی رو که کمبود فضای فیزیکی، کمبود امکانات اینا رو بفرمایید، بعد ببینیم آقای دکتر عالمیان چه برنامه ان شاء الله برای دانشگاه داره.
ارشد خانم، شما این کمبود فضایی که میفرمایید، بله واقعیتش اینه که دانشگاه فرهنگیان کمبود فضایی به صورت کاملا جدی دارد. هنوز کماکان این شدیدتر بود سال قبل، یعنی ما در طی یک سال اخیر بازم فضاهای چیزی که من آمار دارم دیگه بالاخره مستند ارائه شده ببنده، چیزی هست که ما فضاهایی رو یه جاهایی رو گرفتیم از اون مؤسسات و دانشگاه‌هایی که بلا استفاده بود.
من قانون شد این سوالمه واقعا، چرا هم افزایی انجام نمیشه؟ الان ما تو دانشگاه پیام نور، تو دانشگاه فنی حرفه‌ای امکانات زیادی داریم، دانشجو کم شده، فضا هم الا ماشاءالله فضا داریم. خب این فضا هم قبلا در اختیار خود آموزش پرورش هم بوده، این چرا این تعامل وجود نداره؟ مثلا ما دانشگاه شریعتی زیر مجموعه دانشگاه فنی حرفه‌ای 33 هکتار اونجا در جنوب شهر با چقدر با مثلا 4-5000 دانشجو که الان داره، این که نباید خیلی سخت باشه، کار سختی نیست واقعا به نظر
من. توضیح بدم عرضم به حضور شما که خب یه درد دلی رو مطرح کردید که این جزو دغدغه‌های شبانه روزی
دانشگاه فرهنگیان هست.